ساعت 12 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 12 از رادیو نمایش خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. امروز آخرین مهلت ارسال اثر به 4 بخش 26 جشنواره بین المللی قصه گویی است. این جشنواره در 4 بخش قصه‌گویی محیطی، پادکست قصه‌گویی، قصه‌گویی 90 ثانیه‌ای و علمی برگزار می‌شود. 26 جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار راز قصه‌ها ساز زندگی است، با محوریت حمایت و پشتیبانی از کودکان مظلوم فلسطین، غزه و لبنان از 27 تا 30 بهمن در یزد برگزار می‌شود. در آستانه 5 سالگرد گرامی داشت شهید حاج قاسم سلیمانی، گلزار شهدای کرمان آماده میزبانی از مهمانان قهرمان ملی ایران شده است.
همت متولیان برای ایام هفته مقاومت در مجموعه گلزار شهدای کرمان، از رنگ آمیزی جداول گرفته تا آسفالت معابر، همه دست به دست هم دادند تا مجموعه گلزار شهدای کرمان میزبان زائران حاج قاسم باشد. موکبداران هم در حال آماده سازی مواکب برای میزبانی از مسافران هستند.
انشاءالله که زائرین بیان در خدمت شما باشیم، بتونیم به نحو احسن این پذیرایی را در خور شأن این عزیزان انجام بدیم.
ما خادمین موکب جواد الائمه از استان البرز محمدشهر.
شیخ علی بابایی عضو کمیته مواکب:
در ورودی های شهر کبرک 5 موکب ایجاد شده و در تربینار، فرودگاه و راهان هم موکب ایجاد کرده و در موقعیت تاریخ الشهدا که ورودی به گلزار مطهر الشهدا و خروجی از گلزار مطهر الشهدا 252 موکب ایجاد شده.
عوامل فنی صدا سیما زیر ساخت ها رو برای پخش زنده آماده میکنن.
برای پخش زنده به اصطلاح میخوام برای استقرار وادای سیاد داریم کار تحصیلاتیشون انجام میدیم.
المانی هم به یاد شهدای حادثه تروریستی پارسال در حال ساخته.
خود یه سازه‌ای داریم که تقریباً حدودش 6 متر 5 متر قطر دایره است.
مجموعه گلزار شهدای کرمان از 11 دی ماه میزبان دلدادگان سردار دلها خواهد بود. مسعود محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
مجموعه از آثار نمایشی با موضوع سردار شهید سلیمانی تولید شده است، از فیلم کوتاه 13 سالگی تا مجموعه تلویزیونی ترور.
سلام،
نوجوانی 13 ساله که در جستجوی شغله.
آجان میتونی بیاد؟
ها میتونم.
قاسم سلیمانی در دهه 40 شمسی.
چند سال شده؟
فیلم کوتاه 13 سالگی اقتباسی از کتاب باران گرفته است.
اما نگار ازش چیکار کردم؟
13 سالگی یکی از کارهای نمایشیه که درباره شهید سلیمانی ساخته شده، مثل نگین سلیمانی محصول 1400 که میگه اگر قاسم سلیمانی نبود چه ها میشد. مجموعه تلویزیونی ترور هم که سال گذشته به سیما اومد، روایتیه از ترور ناکام سردار سلیمانی. مجتبی امینی تهیه کننده:
سال 97 حادثه قرار بود اتفاق بیفته، حادثه تروریستی در شهر کرمان، برای اینکه این شهید عزیز رو میخواستن ترور کنن و در کنارش قاعدتا جان انسانهای زیادی هم به خطر می افتاد.
ترور نخستین مجموعه نمایشی با موضوع سردار سلیمانی بود.
حالا خبر رسیده قرار مجموعه تلویزیونی ژنرال درسایه هم ساخته بشه. روایت فرازهایی از زندگی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که سیما فیلم تهیه اون رو بر عهده داره. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم رونمایی از فیلم مستند شکوه زند به همت شبکه مستند امروز در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. فیلم مستند شکوه زند به تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی به زندگی پیشکسوت دوبله ایران شادروان بهرام زند می پردازد. علاقمندان می توانند برای حضور در آیین رونمایی از مستند شکوه زند ساعت 17 به فرهنگسرای ارسباران مراجعه کنند. دومین رویداد ملی پادکست یا همان پادپخش فارسی در حال برگزاری است. رادیو جوان آیین پایانی این رویداد را در بهمن برگزار می کند. این بخش رو با خبرهای از مستند بچه های حاج قاسم، مجموعه دم زندگی و برنامه های قاب قهرمان و چاوش ادامه می دیم.
ایشون عموماً ساختار شکن بود، ساختار شکنی به سمت بالا.
مستند بچه های حاج قاسم هر روز ساعت 19:30 دقیقه از شبکه افق پخش می شود.
یه سری خانواده ها رو با هم شدیدن رفیق بود و مانوس بود باشون و اونا خونش می رفتن و ایشون هم خونه اونا می رفت.
این مستند روایت نزدیکان و همرزمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از این شهید بزرگوار است.
من برادرم معذور بازار بوده، میخوام ببینم اردنش چیزی یا نه.
چی عکس بگیرم؟
پخش مجموعه دم زندگی 12 دی از شبکه 2 آغاز میشود. این مجموعه 5 قسمتی روایت زندگی 5 شهید حادثه تروریستی در گلزار شهدای کرمان در 13 دی سال قبل است. قاب قهرمان تا 13 دی هر روز ساعت 17:10 از شبکه 2 پخش می شود. این برنامه مستندها و مستندسازان حاضر و برگزیده جشنواره مردمی فیلم عمار را معرفی می کند.
خوش آمدید به مجله چاوش.
چاوش سه‌شنبه ها ساعت 23 از شبکه 4 پخش می شود.
ما از سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نورید و هر جا که نورید
تناسب
میشه با هم خصوصی صحبت کنیم؟
غریبه تو جمع نیست.
مصلحت
معرفی چهره های فرهنگی کشور موضوع این برنامه است. علی قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
الله
با آرزوی قبولی طاعات شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه خبرها از رادیو نمایش توجه فرمایید. دبیر ستاد هوش مصنوعی، لیزر و کوانتوم از راه اندازی آزمایشگاه ملی هوش مصنوعی خبر داد. بهروز مینایی گفت هدف از تأسیس این آزمایشگاه چاره اندیشی درباره سهم هوش مصنوعی در مرتفع کردن مسائلی است که زیست روزمره مردم را تهدید می‌کند. دبیر ستاد هوش مصنوعی، لیزر و کوانتوم ایجاد شهر هوشمند را یکی از پیش شرط‌های استفاده از انرژی‌های پاک دانست و افزود در قشم منطقه‌ای برای ایجاد یک پایلوت شهر هوشمند در نظر گرفته شده است. نهمین جشنواره ملی اسباب بازی از 25 دی تا 10 بهمن در تهران برگزار می شود. به گفته دبیر این جشنواره بیش از 100 تولید کننده اسباب بازی داخلی با بیش از 2300 اسباب بازی ایرانی در این رویداد حضور دارند. خانم بابایی با اشاره به برنامه‌های جانبی این جشنواره افزود قرار است بخشی از اسباب بازی ها همزمان در فروشگاه اینترنتی محصولات کانون عرضه شود تا مخاطبان بتوانند از سراسر کشور همراه با مخاطبان جشنواره در تهران هم اسباب بازی تهیه کنند. علاقمندان می توانند از 25 دی هر روز از ساعت 10 تا 20 به مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب مراجعه کنند. دولت مالزی ادامه فعالیت پیامرسان‌ها را در این کشور به دریافت مجوز رسمی منوط کرد. مقام‌های مالزی می‌گویند هدف از این طرح مقابله با جرائم سایبری، کلاهبرداری‌های برخط، محتواهای غیر اخلاقی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقاء امنیت سایبری است.
کمیسیون ارتباطات چند رسانه‌ای مالزی با هدف مدیریت رسانه‌های اجتماعی فعالیت 8 سکوی پیام رسانه برخط رو ملزم به دریافت مجوز و تاییدیه رسمی دولت این کشور کرد. فهمی فاضل وزیر ارتباطات مالزی:
ادامه فعالیت 8 سکوی پیام رسان شامل واتساپ، فیسبوک، اینستاگرام، ایکس، یوتیوب، تلگرام، ویچت و تیک تاک در مالزی مشروط به دریافت مجوز رسمی از سوی دولته. بنابراین هر گونه فعالیت این پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی بزرگ از ابتدای سال جدید میلادی در صورتی که فاقد مجوز باشند متوقف خواهد شد.
شهروندان مالزیایی:
با اجرای طرح دولت موافقم، چون جلوی ناامنی ها و آسیب های اجتماعی گرفته میشه.
به نظرم مدیریت شبکه های اجتماعی واقعا یه اصل مهمه.
مقابله با جرایم سایبری، کلاهبرداری های برخط، زورگویی، محتوای مستهجن، پیشگیری از مشکلات اجتماعی و ارتقاء امنیت فضای سایبری از مهمترین اهداف اجرای طرح مدیریت شبکه های پیام رسان برخط در مالزی. داریش وارن، کارشناس حوزه ارتباطات:
مالکان سکوهای مختلف شبکه های مجازی به طور میانگین سالانه 4 میلیارد رینگیت، معادل نزدیک به 1 میلیارد دلار در مالزی کسب درآمد می کنند. بنابراین برای ادامه فعالیت در این بازار پرسود به نظر می رسه رعایت قوانین جدید مالزی کاملا منطقی باشه.
دست کم 8 میلیون کاربر جوان در مالزی عضو شبکه‌های اجتماعی هستند که بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های رسمی منتشر شده فقط در واتساپ، فیسبوک و اینستاگرام تا یک ماه اخیر بیش از 400 میلیون رینگیت از مالزیایی‌ها کلاهبرداری شده. داتوگ عزیز حلیم، کارشناس حوزه سایبری:
بیشترین کاربران اینترنت رو نسل جوانی تشکیل میده که اغلبشون قربانیان جرایم اینترنتی هن. اونها هر مطلبی رو بلافاصله میپذیرند و به اشتراک میگذارند. در دوره نوین هوش مصنوعی نباید بگذاریم جوانها عامل انتشار مطالب کذب یا غیر اخلاقی باشن.
پیش شرط دریافت مجوز رسمی برای ادامه فعالیت شرکت‌های پیام‌رسان برخط به گفته مقامات مالزی مغایر با نوآوری یا محدودیت آزادی بیان نیست. این در حالیه که دولت اعلام کرده ساماندهی و ارتقای سلامت و ایمنی فضای مجازی به عنوان مهمترین اولویت کاری برای مدیریت شبکه‌های پیام‌رسان برخط با قوت ادامه داره. اسماعیل پوراج، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
و رصدخانه آتشفشانی جزیره هاوایی اعلام کرد پس از ارزیابی جدید سطح هشدار آتشفشانی کیلاویا را از وضع زرد به قرمز تغییر می‌دهد. این آتشفشان یکی از فعال‌ترین آتشفشان‌های جهان و فعالیت آن از یک هفته قبل برای دومین بار در سال جاری میلادی تشدید شده است. فوران این آتشفشان صحنه‌های زیبایی خلق کرده که باعث شده هزاران گردشگر برای دیدن آن به جزیره هاوایی بیاید. شنوندگان ارجمند، با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 17:21 است. خداوند یار و نگهدارشون.
نیمروزتون بخیر باشه. خیلی سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما با بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش. همچنان ما رو پرمهر بشنوید.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
ما تحت رهبری پیغمبر اسلام این دو کلمه را می خواهیم اجرا کنیم: نه ظالم باشیم و نه مظلوم. ما در طول تاریخ مظلوم بودیم، از همه جهات مظلوم بودیم و ما امروز می‌خواهیم که مظلوم نباشیم و ظالم هم نباشیم. ما تعدی به هیچ کشوری به واسطه دستوری که به ما رسیده است از اسلام نخواهیم کرد و تجاوز به هیچ فردی نخواهیم کرد و نباید بکنیم و تجاوز به هیچ کشوری نخواهیم کرد و نباید بکنیم، لکن از تجاوز دیگران هم باید جلوگیری کنیم. و مردم ما امروز از زن و مرد، صغیر و کبیر، عازم این هستند که در مقابل تجاوزهایی که تا کنون به اونها شده است و امروز جلوگیری شده است بایستند و جان خودشون را فدای آزادی و استقلال و فدای بیرون رفتن از زیر بار ظلم کنند. و ما از همه ملت‌ها و از همه دولت‌ها این توقع انسانی را داریم، اگر دولت‌های اسلامی هستند و تبع اسلام هستند، دستور اسلام است که نباید ظلم بکنید و نباید تحت بار ظلم بروید. و اگر تابع عیسی مسیح هستند، عیسی مسیح ظلم را به هیچ وجه روا نمی داشت. و اگر تابع موسی کلیم هستند، موسی کلیم هم ظلم را روا نمی داشت و زیر بار ظلم هم نمی رفت. این برنامه انبیاست، برنامه الهی است که به وسیله انبیا به بشر ابلاغ شده است که مردم نباید ظالم باشند، حتی دو درهم، حتی یک تومان، و نباید قبول ظلم بکنند. همینطور ما که تلخی ظلم را چشیدیم و من که از زمان رژیم اسبق شاهد ظلم هایی بودم که به این ملت شد و در رژیم دوم و ما قبل این رژیم، رژیم منحوس پهلوی، ما شاهد بودیم که با این ملت رفتار انسان با حیوانات هم نمی شود.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نام من سبز، نویسنده مریم سلگی، بازیگران بهادر ابراهیمی، محمد سعید سلطانی، با بازی و کارگردانی فریبا طاهری، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. این داستان صد.
اگر این رودخونه رو مهار نکنیم این منطقه هیچ پیشرفتی نمی کنه. سد باید ساخته بشه.
پیشرفت؟ آی مهندس، شما به این میگین پیشرفت؟ نابود کردن زمینای ما، کشتن این رودخونه؟
این رودخونه فقط آب نیست آقا، یه فرصت برای رشد منطقه است، برای کارخونه ها، ایجاد شغلای جدید.
نابودی کشاورزی، کوچ اجباری مردم و خونه های خودشون، خاطرات ما، شما اینا رو میفهمید؟
خواهش میکنم لطفاً هر دوتون آروم باشین. من اینجا اومدم تو واقعیت رو بفهمم، نه اینکه دعوای شما رو بشنوم. آقای مدیر، این سد دقیقاً بفرمایید چه مزایایی داره؟
ساخت این سد آب کافی برای صنایع و شهرهای بزرگتر فراهم میکنه. بله. مردم کار خواهند داشت، آینده روشن‌تر میشه.
بله. و شما آقای
علی هستم، بومی. بله. منطقه.
بفرمایید.
اینجا خونه منه و این رودخونه زندگی مردمه. اگه این سد ساخته بشه، زمینای ما خشک میشه، مایا میمیرن و ما هیچ چیزی برای ادامه زندگی نداریم.
درسته، حالا نمیشه راه حلی پیدا کرد که هم به توسعه کمک کنه هم محیط زیست رو حفظ کنیم؟
ما تمام راه حلها رو بررسی کردیم. این تنها راه
برای شما، ولی نه برای ما. برای ما این زمین ها، برای این زمین ها. نخیر، شما حتی به ما فرصت ندادین حرف بزنیم.
یه لحظه اجازه بدین. ببینید، من اینجا نیومدم که فقط گزارش بنویسم، میخوام حقیقت رو بفهمم. لطفاً به من کمک کنیم. بفرمایین علی آقا.
حقیقت اینه که ما رو قربانی میکنن.
اصلا اینطور نیست، ما اینجا نیستیم تا کسی رو قربانی بکنیم. من دارم
شما هر دو باید حقیقت رو به مردم بگید، ولی چیزی که من میخوام بدونم اینه که اگه این سد ساخته بشه چه چیزایی از دست میره و اگه ساخته نشه چه چیزایی به دست نمیاد.
همه چی از دست میره خانم، زمین، رودخونه، زندگی ما،
آینده، توسعه، شغلها.
بسیار خوب، پس باید این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم. خیلی خوب، ادامه بحث رو میذاریم برای یه روز دیگه. فقط یادتون باشه تصمیم نهایی شما باید به نفع همه باشه. فعلا با اجازتون. میکنم که اینجا فقط یه رودخونه نیست، مثل یه موجود زنده است. میشه اینجا وایستاد و صدای قلبش رو شنید. اما اگه این سد ساخته بشه دیگه این صدا باقی نمیمونه.
هنوز اینجا هستین سارا خانم؟
بله علی آقا، نمیتونم برم. هرچی بیشتر فکر میکنم بیشتر متوجه میشم که اینجا فقط یه رودخونه نیست.
بله خانم مهندس، اینجا همه چیه، همه چیه منه. هر سنگ، هر درختش یه خاطر است. ما بدون این رودخونه چیزی نیستیم خانم مهندس.
بله بله کاملا درک میکنم. باید فکر
ما بارها تلاش کردیم اما صدای ما به جایی نمیرسه.
آقای خوابم داره تشریف میارن. بفرمایید ما اینجا هستیم. سلام. سلام
سلام.
بفرمایید من در خدمت.
خواهش میکنم آقای کاوه، چاره به این فکر کردیم که این رودخونه فقط آب نیست؟
نه، همیشه به این فکر میکنم ولی مسئولیت من اینه که منطقه رو پیش رو بدم. این وظیفه منه خانم. مهار این رودخونه به ما کمک میکنه که از سیلاب ها جلوگیری بکنیم، منابع آبی بیشتری برای کشاورزی و صنعت فراهم بشه و در نهایت رشد منطقه سرعت بیشتری پیدا بکنه. برای پیشرفت و توسعه باید این کار رو انجام بدیم.
بله کاملا درست میگین، اما وظیفه شما نسبت به مردمی که اینجا زندگی میکنن چیه؟ یعنی شما میگین نابود کردن رودخانه پیشرفته؟ شما چیزی از تاثیر این رودخانه بر زمین ها و زندگی مردم میفهمی؟ رودخانه نه تنها منبع آبه بلکه بخش مهمی از فرهنگ و تاریخ این مردمه.
ببینید این سد میتونه خیلی از مشکلات همین مردم رو حل کنه.
آقای کاوه شما به مزایای سد اشاره کردی، اما زندگی مردم اینجا چی؟ امکانش هست که هم پیشرفت داشته باشیم هم محیط زیست رو حفظ کنیم؟
ما از تکنولوژی های جدید برای کاهش اثرات منفی سد استفاده خواهیم کرد. سد میتونه به ذخیره آب، کنترل سیلاب ها و تولید انرژی پاک کمک کنه.
بله.
اما خب در این حال باید برای حفظ اکوسیستم و موجودات زنده در رودخانه هم تدابیری اندیشه کرد. این رودخانه یه موجود زنده نیست خانم.
شاید رودخانه مثل یه موجود زنده نباشه، اما برای مردم این منطقه این رودخانه همه چیزه. این صدای آب، جریانش، زندگی که توش نهفته است، هیچ چیزی نمیتونه جاشو بگیره. این رودخانه نه تنها آب میاره بلکه خاطرات هم با خودش میبره. با ساخت سد اون صدا دیگه شنیده نمیشه. آقای مهندس لطفاً همه جوانب رو در نظر بگیرین و بسنجین. ممکنه لازم باشه از چیزی که داریم محافظت کنیم.
من باید بیشتر فکر کنم.
گاهی وقتا جواب توی سکوت یه رودخانه است. به صدای رودخانه گوش کنیم.
آه بله، هنوز امیدی هست آقا مهندس. آقا مهندس حتما میتونیم راهی پیدا کنیم که هیچ کس قربانی نشه.
بسیار خوب، من بیشتر فکر میکنم شاید راه دیگه ای هم باشه.
متشکرم.